أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 24. جایز نیست عدول از صومی به صوم دیگر، حالا که هر دو صوم واجب باشه یا هر دو مستحب باشه یا مختلف باشه، روزه واجب گرفته بخواد به مستحب یا بالعکس. این جایز نیست. و می فرمان که موردی که در روزه داریم که تجدید نیت رمضان وجود داشت، زمانی که یوم الشک آخر شعبان رو به نیت شعبان گرفت، بعد معلوم شد که رمضانه، عدول میده به رمضان. میفرمان نه، این از باب عدول نیست، بلکه از باب اینه که وقت روزه ماه رمضان برای کسی که عالم به رمضان نیست موسع تا زوال هست. لذا از روزه دیگه عدول نداده، میگن خود رمضان است، از ابتدا وقتش وسیعه، اون تو برای کسی که عالم نیست. ولی کسی عالم باشه رمضان شروع شده، او اجازه نداره که نیت شعبان بکنه. ما سه تا مطلب در فرمایش سید داریم. نکته اول این است که عدول در عبادات برخلاف اصله. اگر شک کردیم که عبادتی رو میتونیم عدول بدیم به یه عبادت دیگر، اصل عدمشه، نمیشه عدول داد، بلکه مجموع عمل باید به همون نیتی که آغاز شده تمام بشه. ما نیاز به دلیل داریم که در بعضی مواقع دلیل وجود داره، مثلا عدول در صلات از عصر به ظهر یا از عشا به مغرب، اینو دلیل داریم. عکسش نه، جایز نیست که کسی ظهر رو شروع بکنه بعد یادش بیاد که ظهر یه بار خونده و بخواهد از ظهر عدول بده به عصر، این نمیشه. اینو ما دلیل داریم، توضیحشم در زمانی که مسئلهشو میخوندیم بیان کردیم، حتی دلیلش هم گفتیم که دلیلش اینه که اون ظهر رو که دوباره میخونه در واقع امر نداره به این ظهر دوم، لذا اون یرکتی که خونده بدون امر بوده، میشه باطل، باطل رو نمیتونه دوباره سعیش بکنه. اما وقتی که نماز عصر رو شروع میکنه بعد یادش میاد ظهر رو نخونده، اینجا امر به عصر دارد، لذا بیجا نخونده، فقط بیجاش مال اینه که رعایت ترتیب نکرده، وقت دلیل داره که میتونه این یه رکعتی که به نیت عصر خونده است و اینو عدول بده به نماز ظهر. باز مورد دیگری که دلیل برای عدولش داریم، عدول از واجب به مستحب، به نماز واجب شروع میکنه بعد تبدیل به مستحبش میکنه و تمام میکنه، که مواردشو قبلا خوندیم. برای کسی که مثلا میخواد یه کاری براش پیش میاد، مثلا جماعت برپا شد، ببینه اگه بخواد نماز واجبی که فرادا خونده سو تمام بکنه به جماعت نمیرسه. نکته دوم آن است که یوم شک و سید فرمودن از باب عدول نیست، به اعتقاد ما به عکس یا از باب عدوله. ما تو شایسته است بگیم اینم مثل صلات هست که دلیل داریم، اینجا هم دلیل داریم و بعد اینطور بگیم، بگیم آقا اول نیت آخر شعبان کرده، بعد که رمضان ثابت شد عدول میده به رمضان، دلیل داریم برای صحتش. روایت هم داشتیم که اگر عدول جایز نباشه مردم هلاک میشن، مشکل پیدا میکنن. این که سید فرمودن که علت آوردن که چرا عدول نیست، گفتن چون وقت رمضان وسیعه. این دلیل بر عدم نقل نیست، بلکه در واقع مؤکد نقله. بالاخره آقا اول نیت شعبان کرده، بعد سید میگن وقت رمضان وسیعه. خیلی خوب، وقتش وسیعه یعنی قابل نقل است. چرا قابل نقل است؟ لأن وقت رمضان وسیعه. پس بالاخره این آقا نقل داد از شعبان به رمضان. چرا سید میگن این از باب عدول نیست؟ این دقیقا از باب عدول هست، فقط وقت رمضانشو میگن برای غیر عالم که نمیدونه ما رمضونست وقتش وسیعه. خیلی خوب، این مال منتقلون الیهه که وقت وسیعه، اما دلیل نمیشه که نقل داده نشد. چرا نقل داده؟ ما که خودمون رو نمیخوایم گول بزنیم، بالاخره این نیت شعبان کرد، حالا تبدیل به رمضان شد. ای کاش سعید گفته بودن این از باب عدول است، لکن چون دلیل داریم بر جوازش اکتفا میکنیم به همین مورد، مثل نماز که عدول میدیم از دومی به اولی یا از واجب به مستحب. نکته سوم فرمودن عدول در رمضان وقتش تا ظهر است. این هم اشکال دیگریست به ایشون. عرض میکنیم نخه، اگه بعد از ظهر ما رمضان ثابت شد بازم قابل عدول هست تا عبودن. هر وقت که رمضان ثابت شد این روزه رو تجزیه نیت میکند که این از رمضانه. و ما فصل بعدی در چیزهاییست که واجب است امساک از او بشه. مفترات چند چیز است که نباید انجام بده. دو تا از مفترات که واضح خوردن و آشامیدن است. در مسئله اکل و شرب فرقی نیست که مأکول و مشروب معتاد باشد، مثل خبز و ماء و نحوه اینها باشه که معتاد است، معمولا خوردنی است یا آشامیدنی است، یا غیر معتاد باشه، مثلا تراب، حصا یا عصاره درختان رو بخواد استفاده بکنه. فرقی بین اینها نیست که همه اینها رو باید امساک بکنه و لا روزه او باطله. همچنین فرقی نیست بین کثیر و قلیل اکل و شرب. مثلا یک دهم دانه گندم رو استفاده بکنه، یا یک دهم قطره آب را ده قسمتش بکنه، این سر سوزن میشه. خلاصه اینها هم مبتل است. حتی اگر تر بکنه خیاط نخ رو به آب دهانش یا به غیر آب دهان، بیارد بیرون و دو مرتبه ببرد داخل دهان و آنچه را که رطوبت است بر این نخ این رو فرو بده، روزه او باطل است مگر زمانی که این رطوبت استهلاک بشه با اون آب دهانش به گونه ای که دیگه صدق نکند رطوبت خارجیه، در این صورت میتوند اون رطوبت رو فرو بده. و همینطور اگر مسواک زد هم همینطوره، یعنی مسواک رو که رطوبتش از آب دهانشه نه از بیرون، اگر در زمانی که روزه هست مسواک زد، بعد مسواک رو اخراج کند از دهانش، آن دو مرتبه داخل بکنه، همین که خارج شد دیگه این رطوبت میشه رطوبت خارجی، وقتی وارد دهان میکنه نباید فرو بده مگر اینکه استهلاک بشه به شکلی که دیگه لا یستغ علیه از رطوبت خارجیه. و همچنین اگر فرو بدهد آنچه قضا از لابلای دندانهای خودش خارج میکنه، این هم موجب بطلان میشه. این مقدمه سید بود که بارها از که این مقدمه هیچ میزانی نداره که چرا اینو مقدمه قرار میدن برای مسائل بعدی، و معمولا سید تو مقدمه چند تا مسئله میگن که اگر این مسائل رو باز جزء یک دو سه حساب میکردن زیباتر بود و اشکال به ایشون وارد نمیشد. اما همیشه دعوشون اینه که 7-8 مسئله رو به عنوان مقدمه ذکر میکنن و بعد چند تا مسئله بیان میکنن. اصل مسئله که اکل شرب از مفترات اجماعی است و همچنین فرق نیست که معتاد باشه یا غیر معتاد، اونم مشهور میگن، تنها حسن ابن صالح هست که ایشون میگه اگر غیر معتاد استفاده کرد باطل نمیشه، ولی که کلام ایشون هم مسبوق به اجماع هم ملحوق به اجماع، قبل و بعد از ایشون اجماع بر بطلان بوده، لذا جناب حسن ابن صالح خرقه اجماع کرده، اعتنا به کلام ایشون نمیشه. اگر هم بخوایم به نص نگاه بکنیم، در مورد قبار داریم صریحا که کسی قبار به گلوی او رسید باطل، در حال که قبار معتاد نیست خوردن او. و اما قلیل و کثیر هم که حتی گفتن رطوبت نخ رو اگر از دهان خارج کرد و دوباره داخل دهان کرد نمیتوند او رو فرو بده، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه قید آوردن که گفتن به حیث یعد و ابتلاء و ریقهی لا غیر، میگن به گونه ای باشد که عرفان بگن دارد همون رطوبت نخ رو دارد فرو میده نه چیز دیگر رو، وقت باعث بطلان میشه. خلاصه باید اینطور بگیم که منات صدق و عرفی است و تشخیصش با خود شخصه. خود شخص اگر گفت عرف بیننده معتقد است که این ابتلاع همون رطوبت نخ است، خب نباید فرو بده. اگه گفت نه به نظر من عرف میگه دیگه این هضم شده در آب دهان و مخلوط شده که دیگه ابتلاع اون رطوبت نخ گفته نمیشه، دیگه اشکالی نداره. نکته سومی که برای این مقدمه عرض میکنیم، یه روایت صحیح هست از ابن سنان که روایت نوی باب 29 از ابواب ما یمسک و عنه صائم، اون جلد هفتم وسائل هست. این روایت میگه اگر چیزی از شکم او اومد تو گلو، اشکالی نداره که فرو بده، اومد تو دهان او. و اگر فروداد میگن مشکلی نیست. این روایت طبعاً برخلاف این مقدمه است. روایت رو بخونم. عن الرجل الصائم یقلسو، یقلسو یعنی از شکم او غذا اومد تو گلو، یقلسو فیخرج منه شیء من الطعام، از این اقلاس یه بخشی از طعام دوره خارج شد. ایفطر ذلک، آیا این روزشو از بین میبره؟ قال علیه السلام لا، صرف این که قضا اومد تو گلو روزشو افطار نکرده. شاید سر این قسمت دومه که اگه فرو داد دو مرتبه، قلتو فإن ازدرده، ازدرداد یعنی برگردوندن، فإن ازدرده بعد امسار علی لسانهی، بعد از که اومده بود رو زبونش، پس تو گلو نمونده، اومده داخل فضای دهان و دو مرتبه برگردون، خب قاعدتاً باید بگن باطله دیگه، نباید فرو بده. اما امام علیه السلام فرمودن قال علیه السلام لا یفطره ذلک. این روایت که سندش هم صحیحه برخلاف نظر فقها هاست، لکن جواب اینه که اصحاب اعراض از روایت کرده ان و در چنین مواقعی میگیم کلما ازداد فی صحتهی ازداد فی سقمهی. دزار روایت رو کنار میگذاریم. مراجع هم همه تبعیت از سید کرده ان. مسئله اول، واجب نیست که تخلیل بکنه بعد از اکل، حتما بیا لای دندان ها رو تمیز بکنه. کسی که میخواد روزه بگیره مسواک زدن واجب نیست، ولو اینکه احتمال بده که اگه ترک بکنه مسواک زدن رو منجر به دخول بقایای بین دندان میشه در حلق او، ولو احتمالاً بده، هم خوب احتمال 50% 80%، حالا یه حال واجب نیست که حتما مسواک بزنه. و اگر احتمال میداد و بعد از اینم اتفاقاً سهواً داخل شد، روزه او باطل نیست. عمدی البته نمیتونه فرو بده، اما اگه سهوی شد اشکالی نداره. اما در یه صورت اشکال داره و اون کسیه که میدونه، علم داره که ترک مسواک، ترک تخلیل منجر به این میشه که بعد سهواً وارد حلق او میشه. چنین کسی اولا واجب است که مسواک بزنه، تخلیل بکنه، و ثانیاً اگر نکرد و اتفاقاً داخل در حلق شد، روزه او باطل است. ما 5 مطلب رو در این فرمایش سید داریم. اولا میگیم ضرر به روزه مختص است به صورت استعمال مفطر عمدن. این نکته اوله که ما فقط موردی رو میگیم که باید مفطر رو عمدن استعمال بکنه، ولی اگر سهواً کسی مفطر رو خورد دلیل داشتیم که اشکال ندارد، روزه او صحیحه. نکته دوم، اگر ظن به دخول داشت یا علم داشت، یعنی حتی یقین داشت که اگر ترک بکنه مسواک زدن رو، این قضایی که لای دندانشه در وسط روز داخل در حلق او میشه، با اینکه چنین بود اما مسواک نزد و در روز هم داخل نشد، چنین کسی مضر به روزه او نیست، چون ما این رو متجری میدانیم، عاصی نمیدانیم. تجری داشت، نیت داشت که بخورد، اما تو عمل نتوانست معصیت بکنه، میشه تجری. تجری روزش باطل نیست، اما استحقاق مؤاخذه رو داره، که این بحثش بحث کلامیه، فعلا واردش نمیشیم. نکته سوم، مطلبی است که قبلا اشاره کردیم که روایتی که میگفت جایز است که بخورد، حالا سهواً یا نسیاناً، این روایت مورد غالب هست که مفهوم گیری نمیتونیم ازش بکنیم، شامل احتمال نمیشه، اینا رو باید روش خیلی صحبت بشه، بنابراین ما باید اینها رو تفکیک بکنیم و صورتی که احتمال میده الان بحث ما هم همینه، اصلا روایت نمیخواد مفهوم ازش بگیم و بگم که وقتی سهو و نسیان است پس اونجایی که سهو و نسیان نیست دیگه اونجا باطل منحصر به اونجا میشه، نه، اون مورد غالبه، ما باید موارده خاص رو مثل مورد خودمون جداگانه روش بحث بکنیم، که الان نکته چهارم که عرض میکنم و پنجم یه مقدار بحث واضح تر میشه. نکته چهارم این است که اگر شخصی مسواک نکنه و علم دارد به دخول قضا در حلق او در وسط روز، اینو یقین داره، اینو ما میگیم به منزله عمد است. چرا؟ ولی ما سهواً وسط روز داخل میشیم، اما ما اینو به منزله عمدش میدونیم. دلیل همون نکته ایست که بارها گفته شده و اون قانونی است که در فلسفه ازش یاد میکنن و تو فقه هم خیلی ازش استفاده میشه. قانون در فلسفه چیه؟ ما ینتهی بالاختیار لا ینافل اختیار بل هو اختیاری. این قانون نشون میده که اگر کسی سهواً یک کاری انجام داد ولی کن قبل از این سهو، یک ساعت قبلش یقین داشت که این کار سهوی ازش صادر میشه، اینو عرف عمد میدونه، مثل همین مسئله ما، یا مثل کسی که یقین دارد اگه توی جاده ای رفت کشته میشه، ولو تو اون جاده که میره بی اختیار کشته میشه، اما این رو میگن اختیاری، میگن این خودکشی کرده. اینجا هم وسط روز این آقا قضا رو سهرن فروداد، ولیکن صبح که مسواک نزد علم داشت به این که وسط روز داخل معده او میشه. اینا ما داخل در عمدش میدونیم، لذا روزه او باطل است. نکته پنجم این است که اگر داخل نشد، علم داشت به دخول این قضا در حلق او و در شکم او، اما خوشبختانه داخل نشد، اما تعمد داشت، خوب دقت کنید، عمدن نیت کرد به شرط لا یعنی صوم، یعنی اون وقت که صبح تخلیل نمی کرد، مسواک نمی زد، به شرط لای از صوم نیت داشت، می گفت من نمی خوام روزه بگیرم، اصلا نیت نداشت. این روزش مشکله، اشکالش از حیث عدم نیت، نه از حیث خوردن. این آقا به شرط لا داره میره جلو، میگه من روزه نیستم. اما اگه این شرط لا نبود دیگه اونجا ما اشکالی در صحت روزش نمیدانیم، گرچه باز میگیم احتیاط آن است که این کار رو نکنه که علم به دخول داره، با این حال مسواک نکنه و اتفاقا داخل در معده او نشه. احتیاط اینه که اینو ترک بکنه. اما این آقا که علم به دخول در شکم داره، بالاخره نیت روزه رو میکنه. نیت روزه رو داشت، مسواک نزد، یقینم داره که حالا که مسواک نزده وسط روز این داخل در معده او میشه، اما داخل نشد. اینو میگیم روزه او صحیحه، چون نیت رو داره. اون تو احتیاط مصاب اینه که این رو ترک بکنه. مسئله دوم هم میگن اشکالی ندارد که آب دهان رو فرو بدهد ولو زیاد شده باشه، حتی بگیم ولو اجتماع آب دهان به عملی باشه که موجب اجتماع بشه، مثلا یک ترشی رو، خیارشور رو یادآوری بکند، آب جمع بشه تو دهانش، بعد اینو فرو بده، بازم اشکال ندارد. بعد میفرمان احبتان است که ترک بکنه اون وقتی که آب زیاد جمع شده، خصوصا در جایی ترک بکنه که عمدن اون سبب رو که یادآوری ترشیس رو عمدن این کارو بکنه. این مسئله دو هم اجماعی، خلافی درش نیست، فقط یه روایت یک باب 31 هست که بعضی این رو به عنوان ایراد میگیرن. روایت اینه: فصائم یتمزمزو، مزمزه میکنه، قال علیه السلام لا یبلع ریقه، فهمدن آبشو نباید فرو بده، حتی یبزق و فلاس مرات، آب دهانشو سه بار بیرون بیندازه اما فرو نده. بعضی گفتن ببین این آب دهان ازر گفتن، مزمزه رو گفتن نمیتونه فرو بده، ولی که ما اینا حملش کنیم بر مزمزه مافر خارج، یعنی یه چیه در خارج بوده، مثلا غذایی که میخواد طعمش رو بچشه مزمزه میکنه، روزم هست، این اشکالی نده. اینو دارن میگن که مافر خارجه، وقت میتونه مزمزه بکند اما آبشو حق ندارد فرو بده. قرینه این معنایی هم که میکنیم جواب امامه که میفرماد سه بار بیرون بریزه. مراجع هم همه تبعیت از سید کردن و حق هم همینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.